از نام تو. بسیار خوشحال هستم و خداوند متعال رو شاکر که توفیق دارم در این ویژه برنامه و در این روز بزرگ در محضر شما شنوندگان عزیز و بزرگوار باشم. این کوچکترین جمع شما بزرگواران، امین کثیری به عنوان یک طلبه امروز توفیق پیدا کرده تا درباره یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ زندگی همه ما در محضر شما شنوندگان عزیز باشه. شخصیتی که حماسه‌ای در تاریخ آفرید که برای همیشه ماندگار شد و همه ما با شرایط و موقعیت‌ها و حوادث پس از این حماسه کمابیش آشنا هستیم. اما اگر یه مقداری دقیق‌تر، ظریف‌تر و عمیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم، حتماً واقعه‌ای به این عظمت در طول تاریخ که همه جان‌ها و قلب‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار میده، نمیتونه یک واقعه دفعی و ناگهانی باشه. حتماً ریشه های عمیقی داره، حتما زیر ساخت های مستحکمی داره. تا ما بتونیم از این زیر ساخت ها و از این ریشه های عمیق و مستحکم این نتیجه بزرگ، شگرف و تأثیرگذار در تاریخ رو مشاهده بکنیم. حتما همه شما عزیزان شنونده متوجه شدید که امروز درباره کدام شخصیت ما قراره که با هم دیگه گفتگوی داشته باشیم و صحبت بکنیم. وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این میلاد یاد پربرکت رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا که بهشت اسیر، ای که بهشت اسیر، خیلی بلی آدمان، ای که بهشت اسیر، خیلی بلی آدمان، با خبران زمان.
عالمی را تو دیوانه کردی، در دل مرد و زن خانه کردی. یا ابا عبدالله، ای اسم اعظم خدا حسین.
یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی
ابی عبدالله الحسین از فاطمه زهرا متولد شدند، 57 سال عمر کردند. در روز عاشورا بعد از ظهر سنه 61 هجری شهید شدند. این یک تولد و اینم یک مرگ، منتها این مرگ تولد دوم آقاست و این دیگه مرگ نداره. تا روز قیامت امام حسین زنده است و باش تا صبح دولتش بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است.
هر که دمت را خرید، عشرت عالم فرود. هر که دمت را خرید، عشرت عالم فرود. سوختگان غمت با غم دل خرمت. یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین،
یا حبیبی یا حسین.
در زمان بعثت نبی مکرم اسلام، وجود مقدس و نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شرایط در جامعه‌ای که پیامبر اکرم برانگیخته شدند برای دعوت مردم به حق و حقانیت و اسلام، شرایط خاص و ویژه‌ای بود. جامعه‌ای بود پر از رذایل اخلاقی. افرادی بودند سخت دل و سنگ دل، حتی نسبت به عزیزانشون و نسبت به کسانی که امروزه جزء عزیزترین و نزدیکترین افراد برای هر کدوم از ما شمرده میشن. جامعه‌ای که در اون به کودکان خردسال و کوچک هم در بعضی از موارد رحم نمیشد. پیامبر اکرم در چنین جامعه‌ای برانگیخته شدند برای اتمام و به قله اوج رساندن مکارم اخلاق. روزی پیامبر اکرم در مسجد النبی که محل تجمع افراد مختلف بود، محل اصلی دعوت پیامبر اکرم بود، جمع بودند. زمان فریضه نماز فرا رسید، نمازی که پیامبر اکرم بارها و بارها درباره اون مردم رو دعوت کرده بودند. آنقدر پیامبر اکرم درباره اهمیت نماز و اهمیت شرکت در نماز جماعت برای مردم صحبت کردند که اگر کسی در نماز جماعت پیامبر اکرم حاضر نمی شد، بسیار تعجب برانگیز بود. افراد تصور می کردند که حتما او بیمار شده یا عذر کاملا موجهی داشته که برای انجام چنین واجب مهمی که اینقدر نسبت به اون سفارش شده در جمع مسلمون ها حاضر نشده. گاهی در جمع مسلمون ها غیر مسلمون ها هم در مسجد النبی حاضر می شدن. زمانی که نماز برپا شد، یکی از غیر مسلمون ها که در جمع مسلمون ها در مسجد النبی حاضر شده بود، دید پیامبر اکرم زمانی که در نماز به حالت سجده قرار می گیرند، فرزند خردسال و کوچکی بر پشت پیامبر اکرم سوار می شه و بسیار کودکانه و زیبا پیامبر رو مانند مرکب خودش تصور می کنه. پیامبر هم با صبر و حوصله در نمازی با اون عظمت، با صبر و حوصله و بردباری تحمل می کنند تا این کودک بازی بکنه و بعد پیاده بشه تا پیامبر بتونند سر از سجده بردارند. انقدر این رفتار برای این فرد غیر مسلمان تعجب برانگیز بود که خودش رو مجاب کرد که بیاد و از پیامبر اکرم درباره این رفتار سوال بکنه. آمد محضر پیامبر اکرم بعد از اتمام فریضه نماز و سوال کرد که یا رسول الله، با توجه به اهمیت فریضه دینی، با توجه به اهمیت انجام فرائض عبادی، چطور شما به یک فرزند خردسال اجازه میدید که در هنگام انجام این فریضه شما رو به عنوان همبازی خودش انتخاب بکنه؟ پیامبر اکرم فرمودند که من به عنوان پیامبر خدا برای این برگزیده شدم که مردم رو دعوت بکنم به مهربانی کردن با یکدیگر و خصوصا مهربانی کردن با کودکان. زمانی که شخص غیر مسلمان این دعوت پیامبر اکرم رو شنید و متوجه شد که پیامبر اکرم یکی از ارکان دعوتشون ایمان به خداوند متعال و نبوت پیامبر اکرم و در سایه این ایمان مهربانی و عطوفت به یکدیگر هست، همونجا در همون مجلس ایمان آورد و به برکت بازی ابا عبدالله الحسین علیه السلام مسلمان شد. اون شخص با اینکه سنی ازش گذشته بود، با اینکه اعتقادات غیر اسلامی داشت، با اینکه برای ایمان آوردن به نبوت پیامبر اکرم دچار تردید بود، بعد از دیدن این رفتار پیامبر مهربانی این گونه ایمان آورد. حال شما شنوندگان عزیز و بزرگوار و همراه تصور بکنید این رفتار پیامبر اکرم و این همراهی با پیامبر اکرم و بزرگ شدن و رشد در دامان این پیامبر مهربان چه تأثیرات عمیقی میتواند بر کودکان خردسالی داشته باشد که در محضر این بزرگوار تربیت یافتند و بزرگ شدند. یکی از این کودکان شخصیت امام حسین علیه السلام است.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
احسنت، عالی بود بچه‌ها، خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
بسیار خوب بچه ها، درس امروز تمام شد.
خسته نباشید.
میتونین برین، التماس دعا. راستی بچه ها، این حدیث پیامبر رو با هم تمرین کنید. در طلب علم کوشا باشید، حتی در چین.
چشم.
یادتون نره بچه ها، فردا همتون سوره فاتحه الکتاب رو باید حفظ کنید. هر کی بهتر خوند، جایزه هم میگیره.
چشم.
خدا
به سلامت، به سلامت. خیلی خوش آمدین.
سلام برادر.
سلام از ماست. ببخشید که معطل شدیم.
آخه کلاس درس قرآن داشت، شاگرداش تازه رفتن.
بی خود وقت خودتو برای درس دادن به این بچه ها تلف نکن. اینم کاره که تو میکنی؟
اختیار دارین، چه کاری بهتر از معلمی سواد داشتن که چیز کمی نیست.
سواد به چه دردی میخورم؟ همینقدر که حساب و کتاب بلد باشید کافیه. مثلا خود من نه سواد خوندن دارم نه نوشتن، اما همین الان 3 شتر کالا به شام فرستادم، 5 شترم به عراق. اما تو چی؟ تو که درس خوندی چی داری؟
خب منم بچه هایی رو درس دادم که هر کدومشون میتونن بعدن مدرس دیگران بشن.
منظور آقا اینه که خودت چقدر پول داری؟ هیچ، دریغ از 1 درهم پس انداز. واقعاً هم که زندگی ما خنده داره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
سلام عليكم.
عليكم السلام.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
مولای من، این صوت قرآن از مکتب همان معلمی است که گفتم پسرم خیلی از او تعریف میکند.
آفرین، انشاءالله همیشه قرین علم و دانش باشید.
یا الله، بفرمایید. سلام علیکم.
علیکم السلام. برایت هدیه ای دارم، هرچند ارزش علمی که معلم یاد میدهد بسیار بیشتر از آن است که با این هدیه ها جبران شود. از پدرم علی ابن ابی طالب شنیدم که فرمودند هر کس کلمه‌ای به من یاد بدهد مرا بنده خود ساخته است. معلم خوب مانند چراغی است که با سوختنش مردم را از ظلمت و جهل به نور و روشنایی می‌رساند. معلمی معامله پرسودی است که اجر اخرویش بسیار بیشتر و بالاتر از متاع دنیاست. جدم رسول الله فرمودند معلمی شریفترین شغلها و شغل انبیاست.
همونطور که در ابتدای کلام عرض کردم محضر شما عزیزان شنونده، شخصیت‌های بزرگ همواره بهترین الگوها هستند برای امروز و هر روز ما، نه تنها برای افرادی که در سن خاصی هستند، بلکه در همه سنین و در همه ادوار میتونند الگو باشند برای انتخاب شیوه زندگی بهتر و صحیح‌تر. ابو عبدالله الحسین علیه السلام که محصول تربیت دامان پیامبر اکرم امیر المومنین علیه السلام و مادر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها بودند، در برهه های مختلف از زندگی سرشار از درس و زیباییشون یادگارهای بسیار ارزشمندی رو برای ما باقی گذاشتند. اتفاقا بزرگی و بزرگواری ائمه در اینجاست که در شرایطی مثل شرایط بنده و شما زندگی می کردند، اما در همین شرایط زندگی سراسر زیبا و درستی رو داشتند. یکی از برادران ابا عبدالله الحسین علیه السلام شخصی است به نام محمد حنفیه. در جریانات زندگی امام حسین علیه السلام روزی بر سر مسئله اختلافی بین این دو برادر پیش اومد. مثل خیلی از ماها که ممکنه در زندگی هامون با نزدیکانمون، با برادر و خواهر رو عرض بکنم که اعضای خانوادمون مشکلات و اختلافاتی برامون پیش بیاد. بعضی وقتا ما این اختلافات رو خیلی در شرایط بدی پیش میبریم و نگه میداریم. اما امام حسین علیه السلام زمانی که این اختلاف با برادرشون محمد حنفیه در زندگیشون ایجاد شد، به جای اینکه با ایجاد تنش بیشتر، با ایجاد درگیری بیشتر بخوان این مسئله رو پیش ببرند، سعی کردن که این مسئله رو در یک شرایط متعادل و آرام حل بکنن. در این بین و در این اثنا نامنگاری های اتفاق افتاد بین امام حسین علیه السلام و برادرشون محمد حنفیه. در یکی از این نامه ها محمد حنفیه خطاب به امام حسین علیه السلام این گونه نوشت: برادر جان، من و تو هر دو فرزندان علی ابن ابی طالب هستیم و از این جهت که فرزند علی ابن ابی طالب هستیم هیچ کدوممون بر دیگری برتری نداریم، اما مادر شما فاطمه زهرا سلام الله علیها است. فاطمه زهرا زنی است که در عالم نمونه دیگری ندارد. با توجه به اینکه شما فرزند فاطمه زهرا هستید، توقع من از شما اینه که شما در خیر و نیکی پیش قدم باشید. بذارید تعبیر خودمونیش رو عرض بکنم خدمت شما. یعنی این که شما برای عذرخواهی پیش قدم بشو، یعنی این که شما پا پیش بذار برای اینکه مسئله حل بشه. اگر کسی همچین پیشنهادی به ما بده، چه برخوردی میکنیم؟ چه جوری جوابش رو میدیم؟ آیا حتما تصور نمیکنیم که او داره از حسن خلق ما سوء استفاده میکنه؟ سریع پاسخ نمیدیم که نه، چرا من پیش قدم بشم؟ من ممکنه در یه جاهایی، در یه شرایطی که فضیلت‌هایی داشته باشم که به واسطه این فضیلت‌ها اتفاقاً دیگران باید پیش قدم بشن و به سمت من بیان. یه چند لحظه‌ای تأمل بکنیم، این سوال رو از خودمون بپرسیم، ببینیم ما در این شرایط چجوری رفتار می‌کنیم و بعد ببینیم ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه پاسخی به این درخواست برادرشون داده. زمانی که نامه محمد حنفیه به دست ابا عبدالله رسید، امام حسین علیه السلام با کمال تواضع، با کمال بزرگواری، با انجام اون چه که از پیامبر اکرم آموخته بود و یاد گرفته بود، به نزد برادر خودشون رفتند، بدون اینکه در ذهنشون بگذره که نه، من حسین ابن علی هستم، من فرزند فاطمه زهرا هستم، من دارای فضائل فراوان هستم. به نزد برادر رفتند، پا پیش گذاشتند، پیش قدم شدند و اون کدورتی رو که پیش آمده بود و اون اختلافی رو که بین دو برادر به وجود آمده بود، با پیش قدم شدن، با خشوع، با خضوع و با گذشتی که از خودشون نشون دادن حل کردند. و جالب اینجاست که این رفتار ابا عبدالله الحسین علیه السلام باعث شد اونگونه که در تاریخ نقل شده هیچگاه کدورتی بین این دو برادر برای مرتبه دوم پیش نیاد، قطعا این پیش نیامدن کدورت محصول رفتار امام حسین علیه السلام هست.
شخصی از اهل شام به مدینه آمد. چشمش افتاد به مردی که در کناری نشسته بود. پرسید این مرد کیست؟ گفته شد حسین ابن علی ابن ابی طالب است. به سبب تبلیغات انحرافی دشمن که در روحش رسوخ کرده بود، دهان به دشنام حسین ابن علی باز نمود و هرچه خواست گفت و عقده دل خود را گشود. امام حسین علیه السلام بدون آن که خشم بگیرد و اظهار ناراحتی کند، نگاهی پر از مهر و عطوفت به او کرد و پس از آن که چند آیه از قرآن مبنی بر حسن خلق و عفو و اغماز قرائت کرد، به او فرمود ما برای هر نوع خدمت و کمک به شما آماده ایم، آیا از اهل شامی؟ مرد جواب داد آری. امام فرمودند من با این خلق و خوی آشنایی دارم و سرچشمه آن را می دانم. شما در شهر ما غریبی، اگر احتیاجی داری حاضریم به شما کمک کرده و در خانه خود از شما پذیرایی کنیم، حاضریم شما را بپوشانیم و به شما پول بدهیم. مرد شامی که منتظر عکس العمل شدیدی بود و هرگز گمان نمی کرد با یک چنین گذشت و اغمازی روبرو شود، چنان منقلب شد که گفت آرزو داشتم در آن وقت زمین شکافته می شد و من به زمین فرو می رفتم و این چنین نشناخته و نسنجیده گستاخی نمی کردم. تا آن ساعت برای من در همه روی زمین کسی از حسین و پدرش مبعوث‌تر نبود و از آن ساعت برعکس کسی نزد من از او و پدرش محبوب‌تر نیست.
توفیق شد تا در زمانی نه چندان طولانی در محضر شما شنوندگان عزیز و بزرگوار باشم. و چه موضوع جالب و دوست داشتنی، ابا عبدالله الحسین علیه السلام، همان ابا عبداللهی که با آمدن نامش قلب همه ما به تپش میفته. چقدر زیبا میشه اینکه ما به عنوان دوستداران، محبین، شیعیان، ارادتمندان و شاید بهتر بگم عاشقان امام حسین علیه السلام رنگ و بوی معشوق خودمون رو داشته باشیم. این رفتارها از کودکی تا جوانی و میانسالی و تا زمان شهادت امام حسین علیه السلام الگو و چراغ راهمون باشه. مثل امام حسین علیه السلام بخشنده باشیم، مثل امام حسین علیه السلام نسبت به ظلم حساس باشیم، مثل امام حسین علیه السلام نسبت به تربیت نسل و فرزندانمون دقیق باشیم، تا بتونیم انشالله جامعه ای داشته باشیم که از این جامعه همواره عطر و بوی امام حسین علیه السلام استشمام بشه. خوشحالم که در این روز پر از خیر و برکت در محضر شما شنوندگان عزیز و بزرگوار از ویژه برنامه حرفی از نام تو بودم. امیدوارم که انشالله همه ما حسینی بمانیم و حسینی از این دنیا برویم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از ساعت 14 من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده زهرا قائدی، صدا بردار وحیده خلسه و هماهنگی مصطفی واله در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوارم که برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کرده باشه. یک بار دیگر خدمت شما عرض میکنم که منتظر دریافت نظر، پیشنهاد و انتقاد شما پیرامون برنامه های رادیو ایران هستیم از طریق شماره تلفن 162. اما جا داره فردا که سومین روز از ماه شعبانه، این روز پر افتخار رو به شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض کنم و از حضورتون خداحافظی کنم. شب بسیار خوبی براتون آرزو دارم. تا فرصت دیگر، خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان.